بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه سوم، بحث موضوع علم اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مغنمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من نور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آخرین بحثی که از مباحث مقدماتی علم اصول که مشهور به رؤوس ثمانیه تعریفش میکردن آقای صدر مطرح میکنن و بقیه مباحث رو همه رو فاکتور میگیرن، بحث موضوع علم اصوله. چون دیگه بحث رو آقای صدر تفصیلا مطرح نکردن و کار خوبی هم کردن، حالا من یه اشاره میکنم برای که تو ذهن دوستان باشه که مباحث باقی مونده در مقام چیه و چه بحث‌هایی بالاخره به عنوان سرفصل‌ها باید مورد بررسی قرار بگیره، که دیگه حالا ممکنه بعد از این بحثی که شما تفصیلاً کتاب دیگه‌ای رو نخونید و بعد وارد مباحث خارج بشید، یه دفعه با یه حجم گسترده‌ای از مباحث روبرو بشید، فقط تیتر بحث‌ها و عنوان‌های اصلی بحث تو ذهنتون باقی بمونه. دو سه تا بحث اساسی اینجا باقی مونده. یکیش همین بحث موضوع علم اصوله که آقای صدر وارد میشن و موضوع علم اصول رو مشهور تعریف میکنن که موضوع هر علمی آن چیزی است که در مسائل اون علم از عوارض ذاتی این موضوع مورد بررسی بحث میکنه. یعنی ما هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. خب یه بحث مفصل اینجا وجود داره که اصلا مراد از این تعریفی که مشهور کردن در مورد موضوع علم اصول، که یعنی در علم اصول در واقع اینجوری میشه که موضوع علم اصول او چیزیه که جامع بین موضوعات مسائل، و چون در مسائل علم اصول در هر مسئله باید از عوارض ذاتی موضوع مسئله بحث کنیم، هر محمولی باید عرض ذاتی موضوع باشه، پس موضوع را باید چیزی انتخاب بکنیم که تمام اون محمولات مجموعشون عرض ذاتی ای باشن. به تعبیر دقیق‌تر یعنی جامع بین تمام موضوعات مسائل. همه موضوعات مسائل رو نگاه میکنیم، مثلا در علم نحو میگن موضوع تک تک مسائل نگاه میکنیم، شما میگید که مثلا کل فاعل مرفوع، درست شد؟ کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، درست شد؟ میگن جمع اینها رو نگاه میکنیم، اینا همشون یا کلمه میشن یا کلامن، پس میگیم موضوع علم نحو کلمه و کلام است که هرچی بحث میکنن توی محمولات مسائل از عوارض ذاتی همین کلمه و کلامن، درست شد؟ چرا عرض ذاتی کلمه و کلام میشن؟ چون مثلا خود اون محمول عرض ذاتی موضوع بود دیگه، مثلا کل فاعل مرفوع فاعل بود دیگه. وقتی فاعل رو میخواید تعریف کنید، فاعل چیه؟ فاعل کلمه ایست که این خصوصیت داشته باشد. وقتی مضاف الیه میخواید تعریف کنید، مضاف الیه کلمه ایست که این چنین خصوصیتی داشته باشد. پس چنین تصویری دارن، میگن در هر مسئله محمول عرض موضوع، جامع بین این موضوعات رو که نگاه بکنیم محمولات در واقع میشوند از اعراض ذاتی این موضوع. خب حالا یه بحث مفصل اینجا هست که در بحث سر اینه که محمولات که عوارض ذاتی موضوع هستن تعریفشون از یه عرض چیه. بعد اینجا مفصل بحثی پیش میاد، اختلاف نظرم در اینجا هست که از دست مراد از عرض ذاتی چیه و اصلا سه چهار تا مبنا در خود تعریف عرض ذاتی هست، و بعد بحثی که اینجا آیا اصلا ضرورت داره که موضوعات محمول مثلا محمولات از عرض ذاتی باشن یا ضرورت نداره. این خودش یک بحث بسیار مفصلیه، آقای صدر وارد این بحث نمیشن. یکی از مباحث پیچیده و مشکلات علم اصول و سنگین ترین مباحث همین بحثه. مرحوم علامه اینجا وارد میشن و به تفصیل وارد میشن، خوبم بحث میکنن، ادعایی رو مطرح میکنن، بقیه هم بحث دارن، هر کی خواست به کتب تفصیلی رجوع بکنه. همین جل اول فلسفه علم اصول هم که آمده، این بحث رو به تفصیل شاید 20 جلسه رو 20 صفحه مفصل بحث کردن، بحث مفصلیه. پس یه بحث اینه که اصلا موضوع علم اصول تعریفش چیه، این خودش یه بحث مستقله. یه بحثی که یه جوری مقدمه بر این بحثم حساب میشه اینه که اصلا ما نیازی به موضوع در هر علمی داریم یا نیاز به موضوع نداریم. دو سه تا برهان آورده شده برای اثبات این که ما موضوع میخواهیم، بعضی هم برهان آوردن برای که اثبات این که ما موضوع نمیخواهیم. حالا جز این که او برهانا چی هن؟ که چون بعضیش آقای صدر میارن، تنها نکته ای رو که آقای صدر ذکر میکنن بدون که هیچ تعریفی از موضوع علم اصول کنن این برهان هست، بعد میپردازیم یه برهانا رو مطرح میکنیم. آقای صدر یه نکته به تعبیر ما روانشناسانه هم در اینجا مطرح میکنن، میگن خیلیا که آمده ان انکار کرده ان موضوع علم اصول را به خاطر این برهانه و استدلال ها نبوده، بلکه چون نتونستن برای علوم مثل علم و اصول یه موضوع درست حسابی تعریف کنن، یعنی در مقام تطبیق او قاعده‌ای که در تعریف علم و اصول در تعریف موضوع علم گفتن، نتونستن اون موضوع علم رو در علم و اصول تطبیق بکنن، به خاطر گفتن اصلا احتیاج به موضوع نداریم، دنبال این گشتن که اصل لزوم موضوع رو برای هر علمی چیکار بکنن، انکار بکنن. پس آیسد یه نکته‌ای رو اشاره می‌کنن، همین جوری هم هست. خیلی‌ها از که بتونن یه موضوع جامع برای علم اصول، مثلا مشهور از قدیم میگفتن موضوع علم اصول چیه، میگفتن ادله الاربعه، که میگفتن ما در مسائل علم اصول از عوارض ذاتی همین ادله اربعه کتاب سنت و اجماع و عقل بحث میکنیم. خب بعد نقض و ابرام های فراوانی شده بود که به لحاظ صغروی، آیا توجه داشتید دیگه، این بحث صغرویه، اصلی که تعریف موضوع علم چیه و آیا برای هر علمی موضوع لازمه کنار، حالا میخوایم خارجاً ببینیم علم اصول موضوعش چیه، گفتن ادله اربعه. یه عالمه نقض و ابرام شده بود که آیا ادله اربعه که یک موضوع صحیح برای هست میتونه جامعه بین تمام موضوعات مسائل علم اصول باشه یا نه، بعضی از مسائل خارج میشن با این حقیقت یا بعضی از مسائل، چون این اختلاف پیش آمده و بعضی ها نتونسته بودن مشکل رو حل کنن، اصلا دنبال گشتن که برهان بیارن که اصلا ما موضوع نمیخوایم. کی گفته؟ یا براهین ضرورت رو خراب بکنن، یکی هم که اصلا برهان بیارن که اصلا ما برای علمی چیز احتیاج نداریم، موضوع احتیاج نداریم. یه نکته ای که بین موافقین و مخالفین یه مقدار مشکل رو حل میکنه اینه که مرحوم علامه رحمت الله علیه، علامه طباطبایی، توی هم حاشیه کفایه‌شون هم هست، هم توی عرض کنم خدمت شما حاشیه اسفارشون اونجا هست، وقتی توضیح میدن بحث رو تفصیلا وارد میشن، میگن آقا ای که ما آمدیم گفتیم که هر علمی نیازه به یک موضوع داره و موضوع چیزیه که جامعه بین موضوعات مسائل باشه که در مسائل از عوارض ذاتیش بحث میکنیم، این مختص به علوم برهانیه نه مختص به علوم اعتباری. علوم برهانی مثل علم ریاضی، مثل علم منطق، مثل علم فلسفه چه یک موضوعی رو دارن، علومی که علوم اعتباری هستن مثل عرض کنم علم اصول ما، مثل علم فقه ما، یا حتی علمی مثل طب و اینها ضرورت نداره که چنین موضوعی داشته باشن. یه مقداری مشکل رو حل میکنه، یعنی یه مقداری واقعیت رو که از اون طرف میبینیم فلاسفه و منطقدانا این موضوع رو درست میکنن و هر جا تطبیق میکنن درست هم تطبیق میکنن، از این طرف آقایون اصولیون و فقها چون نمیتونن درست تطبیق بکنن میرن اصلا انکار میکنن اصل لزوم رو. مرحوم علامه تفکیک قائل میشن که میگن آقا ما که گفتیم که علوم احتیاج به یک موضوع واحد داره و موضوع رو اینجوری تعریف کردیم، این مختص به کدوم علومه؟ مختص به علوم برهانیه، اون علوم اعتباریه اینها همچی چیزی درشون ضرورت نداره. اصلا علم اصول یا علم حقیقی و واقعی نیستش که شما یک مجموعه مسائل رو آمدی با همدیگه اینجا جمع کردی برای یک هدفی که خودت در نظر گرفتی. حالا یه مقدار هدف قاعده تو علم بگم، یه مقدار تو مسائل روشن‌تر میشه، بس جزء علوم اولی و علوم حقیقیه که نیستش که یک موضوع واقعی و حقیقی. شما موضوع در علم فقه دنبال چی هستی؟ دنبال حکم شرعی، خود حکم شرعی امر اعتباریه دیگه. در علم اصول هم همینجوری راه‌های استنباط حکم شرعی رو می‌خواید به دست بیارید، جزء فلسفه‌ای که دنبال شناخت واقعه، دنبال شناخت حقیقت عالمیه، یک امر واقعیه. خب این کلی بحثی که در مورد موضوع علم اصول. قبل از اینکه وارد همین بحث موضوع علم اصول آقای صدر بگم، توضیح بدم یک دو تا بحث دیگه هم اینجا داره، اینو تو چند دقیقه توضیح بدم، وارد همین خصوص بحث موضوع علم بشم که تو موضوع علم آقای صدر فقط همین رو بحث میکنن بدون اینکه وارد تعریف بشن، فقط همین رو بحث میکنن که آیا موضوع میخواهیم یا موضوع نمیخواهیم، علوم موضوع میخوان یا موضوع نمیخوان، اینو تو چه قالبی بحث میکنن؟ دو تا برهان میارن بر ضرورت موضوع، یه برهان هم میارن بر عدم ضرورت موضوع یا عدم نیاز علم به موضوع. همین رو آیه صد بحث میکنن، میزان بحث همین مقداره. دو تا بحث دیگه هم هست که یکیش که از پیچیده ترین مباحث امروز، شاید بدون اغراق پیچیده ترین بحث در مباحث فلسفه علم در بحث امروز، بحث غایت و اهداف علمه. بحث هدف علم از پیچیده ترین مباحثه که آیا علوم احتیاج به هدف دارن یا ندارن و اهداف علم چیه، چگونه هدف یک علم رو میشه و چکار کرد تعیین کرد. تعبیر قدما ازش میگفتن غرض علم. هر علمی غرضش چیه؟ غرض علم منطق چیه؟ غرض علم اصول چیه؟ مثلا قدیمی ها میگفتن که غرض علم منطق حفظ اللسان عن الخطاست، حفظ اللسان عن الخطاست. خب حالا بحث میشد که آیا اغراض چی میتونن باشن، چه خصوصیات غرض میتونه. در واقع غرض علم او چیزیه که در فرا گرفتن یک علم متعلق خواست ماست. ما چرا میرویم علمی را فرا میگیریم؟ اون چیزی که به خاطر آن ما میرویم علم را فرا میگیریم، او غرضه دیگه، درست شد؟ و او غرضم بر چی مترتب میشه؟ بر دانستن مسائل علم مترتب میشه. شما وقتی مسائل علم رو یاد بگیرید به اون غرض خواهید رسید. کسی که غرض، مثلا اگر گفتید غرض علم طب صحت بدن، حفظ صحت بدنه یا دفع بیماری هاست، کسی میتواند به این غرض برسد که برود مسائل علم طب رو فرا بگیرد. اون دکتری که میره مسائل علم طب رو فرا میگیره، بعد میتواند به این غرض خودش، یعنی حفظ صحت انسان برسد. این بحث خود غرض علم، یه غرض علم چه جوری بتونیم تشخیص بدیم. یه بحث دیگه هم اینجا در کنارش وجود داره، اینه که آیا ما رابطه بین مسائل علم و رابطه بین غرض علم چیه؟ آیا این رابطه بین مسائل و رابطه علت و معلولیه، همجوری که از عبارت بعضی از خودما به دست میاد، رابطه شرط و مشروطیه، شرط این که من بتوانم مثلا حفظ کنم صحت بدن را اینه که برم مسائل علم رو یاد بگیرم، یا اونجوری که محقق عراقی میگن غرض از علم بالفعل رسیدن صحت بدن نیست، غرض از علم تمکن از اینه که شما بتوانی بدن صحت بدن رو حفظ کنی. غرض علم نفع این نیستش که واقعا حفظ بشود لسان شما از خطا، چون یک کسی ممکنه عالم به علم نفع من باشه ولی رعایت نکنه قواعد رو و اینا رو چیکار بکنه، عبارت ها رو اشتباه بخونه. بحثیه که تمکن از صون اللسان عن الخطا فی المقال است، اینکه شما بتوانید این کار رو انجام بدید. در مورد این رابطه هم خب بحثای خیلی مهمی وجود داره، این هم یکی از مباحثی که باید در موردش بحث بکنیم. این خلاصه بحث ما در این 3-4 تا بحث یه خدمتتون عرض کردم. خب بعد یه بحث فرعی هم باقی میمونه که این هم مهمه و خیلی مربوط میشود، خیلی نزدیک به همه بحث غرض علم، اونم اینه که معیار وحدت علوم چیه؟ چرا علوم، عرض کنم خدمت شما، هم ملاک تمایز علوم رو بحث میکنن هم ملاک وحدت علوم رو بحث میکنن. علم طب از علم مثلا جراحی اگر آمدیم جدا کردیم از علم طب، اینها عرض کنم خدمت شما هم ملاک تمایزشون چیه، به چه وسیله بتونیم تشخیص بدیم این علم از این علم دیگر جداست، علم اصول چگونه از علم قواعد فقهیه جدا میشود، یه بحثه. یکی که اصلا چگونه یک علم یک علم می شود. چرا آمدید گفتید این علم قواعد فقهیه است، اینها رو ازش خارج بکنیم اینها رو داخل بکنیم؟ این به خاطر تفاوت در اغراض، به خاطر تفاوت در موضوعات، اینکه علم یک علم می شود به چه معیاری یک علم می شود. حالا در ضمن بحث یه چیزا رو اشاره میکنم، ولی ماحصل اینه که بهترین پاسخ، چون خیلی وجوه‌های مختلفی گفتن همش مورد نقض و ابرام قرار گرفته، بهترین پاسخی که میشه ازش دفاع کرد همینه که بگید آقا معیار وحدت علوم اعتباریه، یعنی علوم وحدت حقیقیه ندارن، بر اساس یک سری اغراضی خاصهایی عقلا میان اعتبار واحد برای علوم میکنن، میگن این مجموعه مسائل رو شما میبینی، این مجموعه مسائل رو ما اعتبار میکنیم علم طب، این مجموعه مسائل رو میگیم علم جراحی، این مجموعه مسائل رو میگیم علم فیزیک، این مجموعه مسائل رو میگیم علم فلسفه، این مجموعه مسائل رو میگیم علم اصول. پس ملاک تمایز علوم از همدیگه اینه که ببخشید ملاک وحدت علوم اعتباریه. عقلا بر اساس یک سری اغراض و خواستهای عقلایی گتره هم نیست ها، به این معنا هم نیست که اشکال کنید آقا پس هر کسی خودش میتونه بیاد یه علمی رو مستقل کنه، اب نداره، شما علم رو مستقل کن، ولی تا حرف شما یک حرف عقلایی نباشد که بتواند به خاطر عقلایی بودن و غرض عقلایی بودن مورد پذیرش بقیه عقلا قرار بگیره، خب این به مرحله عمل و ظهور نمیرسه. شما با من علم اصول 6 تا علم میکنم، یه علمش علم مواس الفاظ، یه علمش علم اصول عملی مثلا ادله محرزه، یه علمش علم مثلا حجیت خبر، بگوش نه آره علمای مستقل میکنم، اب نداره، اف داره رو در نزد خودی کار بکن، ولی تو عالم خارج تا همه عقلا یا اکثر عقلا یا یک جمع معتدن بهی از عقلا بعد یک مطلبی اتفاق نکنن که صدق نمیکنه که این علم از این علم متفاوت شد. پس بنابراین این وسط باید بحث گتره نباشه، باید بر اساس اغراض عقلاییه بیان این علم رو از علم دیگر جدا بکنن، بقیه هم اتفاق میکنن، از حالا به بعد علما میشود دوتا علم، همونطوری که هزار سال پیش علم اصول از فقه جدا کردن، بعد آمدن کم کم مسائل رجالی رو جدا کردن، حالا 100 سال مثلا میگن آقا قواعد فقهی رو از علم فقه جدا کنیم، دیگه اینا رو جز علم فقه بحث نکنیم، که جلسات قبلا تو مباحث قواعد فقهی گفتیم که دیگه ایناها امور اعتباریه، دیگه میان اعتبار میکنن که آقا ما این علم رو غرض واحد برش قرار بدیم. خب حالا اگه علوم اعتباری شدن، ما نه مجموعه از مسائل رو آمدیم یه جو جمع کردیم گفتیم آقا اینها علم اصول، این مجموعه مسائل هم قواعد فقهیه، درست شد؟ خب حالا سوال سریه که تمایز و تفاوت علوم به چی میشه؟ خوب دقت کنید، دیگه اگر ما گفتیم تمایز وحدت علوم اعتباریه، تمایز علوم ذاتی میشه، به نفس مسائل میشه، ما این 5 تا مسئله رو بودیم تو علم گذاشتیم، 5 تا مسئله دیگر رو بردیم تو علم گذاشتیم، خب این 5 تا مسئله به ذاته با این 5 تا مسئله متفاوتن دیگه. اگر ما آمدیم اعتبار کردیم، یعنی برای تمایز علوم از یک دیگر نیازی نیست ما دنبالی بگردیم که حالا تمایز علوم به تمایز موضوعاته یا تمایز علوم به تمایز اغراضه، درست شد؟ اصلا دنبال یه بحثا نمیخواد بگردیم، تمایز علوم به تمایز نفس مسائل از هم دیگه است. وقتی شما اعتبار کردید این 6 تا مسئله یک علم، این 6 تا مسئله دیگه یک علم، خب ذات این 6 تا مسئله با ذات 6 تا مسئله با هم دیگه متفاوته دیگه، درست شد؟ حالا لذا اگر آمدیم و یه مسئله رو یه بار نیاز گذاشتیم تو علم گذاشتیم، به یه جهت دیگه هم تو علم گذاشتیم، اشکال نداره، این مسئله با او حیثیت جزء او علمه، این مسئله با او حیثیت جزء یک علمه. لذا بعضی ها نظرشون اینه، آقای لاجانی از آخر بعد از نقد و ابرام تمام مسائل به این نتیجه رسیدن که ملاک وحدت علوم اعتباریه بر اساس اغراض عقلاییه. حالا نا کنید نمیخوان بگن موضوع هیچ دخیل نیست، اهداف هیچ دخیل نیست، مشکل ایه که هر کدوم بگی یک نقضی برش وارد میشه، یه جایی گیر میکنی، شما میگه آقا عقلا مثلا به خاطر رسیدن به یه سری اغراضی که مثلا مترتبه بر این مسائل میشه، آمدن این مجموعه علوم که دخیل در اغراض هستن کنار هم دیگه جمع کردن همه رو، گفتن آقا اینا یک علم، بعد یه سری مجموعه مسائل دیگه که حتی خیلی وقتا خوب دقت کنید ها، اصلا اغراض خیلی وقتا به خاطر تسهیله، همون چیزی قبلا گفتم، یا به خاطر حجیم شدنه، خیلی وقتا راحت تره که این مباحث رو جدا کنیم، از این علم جداگانه بحث بکنیم، سخت همش رو یک جا با هم دیگه بحث بکنیم، حجمش زیاد نیست ها، ولی این مسائل مسائل عمیق تر و پیچیده تریه، این مسائل مسائل راحت تریه، این راحتش جدا میکنیم میذاریم یک علم، این پیچیده‌اش جدا میکنیم میذاریم یه علم دیگه، یه بخشی از منطق یا یه بخشی از فیزیک که خیلی سخت‌تر جدا میکنیم، فیزیک کوانتوم رو یک علم مستقلش میکنیم، جدا بحثش میکنیم، درست شد؟ یا مثلا خیلی وقتا حجیم شده، خب مشکلی نبوده، خب علم فقهی که آقا میخواد از اول تا آخرش درس بده 300 سال طول میکشه، خب این بابا میبینه که خب چیزی که عمر کفاف نمیده، میگه حالا یه تیکاش جدا میکنیم دیگه. قبلا نگاه میکردی آقا یک مرحوم خدا رحمت کنه شهید اول 4 دوره کامل فقه نوشته، 4 دوره کاملش هم 4 بار کاملا فقه کرده، مسائلی از شیستانی یاد تونه طولومه تاکید میکنه که میگه در 4 تا کتاب 4 تا فتوای متعارض شهید اول رسیده، این بی معنی نیستش که حواسش بد بوده یه بارش، نه معلوم میشه که 4 بار به ادله رجوع کرده، هر سری هم فارغ الذکر رجوع کرده، 4 جور هم آقا نتیجه گرفته. خب شما نگاه بکنید اینقدر بالاخره عمره کفاف میداده که 4 دوره فقه رو با تأمل کامل نگاه بکنید به 4 تا فتوای متعارض هم برسی. حالا الان نگاه میکنه آقا از اول شروع میکنه، بعضی همینجوری هم رساله نوشتن، هم آقای زنجانی رسالهشون رو پسرشون نقل میکردن که 10 سال طول کشیده، میگفتن تا این که ما تونستیم یه رساله بنویسیم با عربی، فقط نه که درسی ها، همین بررسی اجمالی، آقای زنجانی نظرشون اینه که
تو کتابایی که درس دادم به غیر از من نمیشود رجوع کرد، فقط به خودم، چون همه حرفا رو دیدم دیگه. ولی تو اونایی که درس ندیدم، بنابر بعضی از آقایون ایزه میدن که مثلا احتیاط کنه بین دو نفر یا خواستید رجوع بکنید. علت چیه؟ اون که میگن خب من همه حرفا رو که ندیدم، 5 6 تا نظر رو دیدم، همین نظر مشهور رو فکر کردم، اجتهاد کردم، نظر خودم نوشتم. همینجوری سرسرکی به قول خودشون نگاه کردنش که فقط بخوان یه حجت تحصیل کنن 10 سال طول میکشه. اگه بخوای مفصل کار کنی 200 سال یک دوره فقه طول میکشه. حالا بفرمایید آقا نمیتونه، خب اومده بعد از علوم جدا کرده. یه اغراض عقلایی باید بشه ملاکه که یک علم رو واحد کنیم و اینو یک علم تصویرش بکنیم، یه سری اغراض عقلایی داشته باشیم. این علم با اون علم تفاوتش چیه؟ تفاوتش به نفس مسائلشه دیگه. 5 تا مسئله جمع کردیم اینجا گذاشتیم، 5 تا مسئله جمع کردیم اونجا گذاشتیم. البته عرض کردم خاطر تمایز علوم نظرات مختلفه. بعضیا میگن تمایز علوم به موضوعات منطقیان و عرض کنم استناد دادن به مشهور اصولیان. آقای خویی میگه که حضرت امام میگن مشهور اصولیون نظرشون اینه که تمایز علوم به موضوعات. بعضی اومدن گفتن به اغرازه. محقق خراسانی تو کفایه میگه تمایز علوم به اغرازه. محقق عراقی هم تو بعضی از عباراتش همینه، میگه تمایز علوم به اغرازه. بعضیا مثل آقای خویی دیدن گیر میکنن، نمیتونن همه علوم رو توجیه کنن، میگن گاهی به موضوعات گاهی به اغرازه. بعضی از علوم تمایزشون به موضوعات، بعضی از علوم تمایزشون به اغرازه. بعضیای دیگه میگن که مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم امام، نظرشون که تمایز علوم به نفس مسائل علمه. که خب حالا با یک توضیحی که حرف اونها داره و یه جوری حرفشون اشکالشو برطرف کردن، آی لاجنه در نهایت همین رو میپذیرن. یه اختلاف جزئی داره که میگن تمایز علوم به نفس مسائله، با این تفاوت که عرض کنم خدمت شما وحدت علوم رو ایشون اعتباری میدونن، بعضیا وحدت علوم رو دیگه باز اعتباری نمیدونن. این ماحصل کلیه بحث هایی که خیلی خلاصه عموم بحث ها رو خدمتتون عرض کردم. پس ما چند تا بحث داشتیم، اینکه خود موضوع که در مورد موضوع اصل تعریف موضوع و در تعریف موضوع عرض ذاتی و عرض غریب رو باید بررسی کنیم و این رو باید بررسی کنیم. این بحث اوله. یه بحث دوم داریم که اصلا علوم احتیاج به موضوع دارن یا احتیاج به موضوع ندارن، که این رو الان واردش میشیم بحث میکنیم. یه بحث دیگه هم داریم که تطبیق او کبرا در مورد علوم خودمون چی میشه، موضوع علم اصول چیه در نهایتش، موضوع علم منطق چیه، ما که الان نیاز داریم موضوع علم اصول رو چی بگیریم. آیسته تو حلقه ثانیه چی گرفتن موضوع علم اصول رو؟ احسن، العناصر المشترکه، الادله المشترکه. گفتن که چی ما بپذیریم که بالاخره علوم احتیاج به موضوع دارن، چه نپذیریم. علم اصول خوشبختانه یه موضوع واحدی که اون تعریف برای صدق بکنه دارد، و هم چیه؟ العناصر المشترکه، الادله المشترکه فی استنباط الفقهی. درست شد؟ این میشه موضوع علم اصول. پس این دارد که دیگه ما اون بحث اول رو و این بحث سوم رو ما اصلا بحث نمی‌کنن، مثلا اصلا تعریف موضوع رو کلا گذاشتن کنار. اینم میگن حواله میدن، میگن تو حلقه قبل گفتیم که موضوع علم اصول چیه. الان اون بحث وسط رو میخوان بحث کنن که آیا علوم احتیاج به موضوع دارن یا احتیاج به موضوع ندارن. بحث غرض و هدف علم هم یه بحث اساسی بود، بحث رابطه بین مسائل و غرض علم هم یک بحث بود، بحثی که تمایز علوم به چی هم هست یک بحث بود، بحثی که وحدت علوم هم به چیه یک بحث بود. اینا همشون بحث‌های مختلفیه که همه اینا قدما خیلی اینا گفتن رؤوس ثمانیه و امروز هم جزء مباحث فلسفه علم میدونن. بفرمایید. عوارض نه قرض، عوارض ذاتیش باشن. هر محمول هر مسئله اصولی، هر مسئله اصولی محمولش از عوارض ذاتی موضوعشه. درست شد؟ درست شد؟ حالا موضوع علم چیزی باید انتخاب بکنی که محمولات مسائل همشون از عوارض ذاتی همین موضوع مشترک باشن، که در واقع این شده یک جورایی جامعه بین تمام موضوعات مسائل. حالا دیگه من نمیخوام وارد شم، اگه وارد بحث غرض شم، اگه الان میخواید میشه وارد شیم، هم بحث مفصلی هم حداقل من برای که بحث رو بخوام باز کنم بعد 2 جلسه کامل توضیح بدم، نیازی به بحثش هم نیست. مرحوم آخون گفته یکی از مشکلات اکثر کتابای اصولی که آی صدر نداره همینه. شما اصول استنباط رو نگاه بکنین، همون اولیش که میخواد وارد چی، همون جلسه اول طلبه رو میزه تو بحث عرض ذاتی و عرض غریب، از مشکل ترین بحثا. خوبم مطرح نکرده نه استاد از پس تقریب و حرفا درست برمیاد، نه شاگرد همون اول علم اصول، اولین کتاب اصولی داره میخونه میگه خدای علم اصول چی است. کار خوبیه. یه بحث حالا اول فرض که نیاز داشته باشه و یه حرف درست بشه، ان شاء الله تو درس خارج علل قاعده که الان دیگه امروز استادم بی حال شدن، خیلی وقتا اینا رو جا میزنن. آقای گنجی میگفتن مثلا تو میگفت اصلا ما حال و حوصله گفتن این بحثا رو ندارم. رفت نه تمام اول بحث عوامل شروع کردن دیگه، اینا رو امروز آقای حوصله هم ندارم بحثا رو جا میزنن. باید به کتب کسی رجوع کنید که حوصله دارن. خب بیام سر بحث خودمون. این یک دستبندی کلی از مباحث. بحثی که الان آیسند میخوان مطرح کنن همون بحث وسط از مباحث موضوع علمه. یعنی همه بحث که آیا ما نیاز به موضوع داریم یا نداریم. حالا به لحاظ رتبه‌ای میتونید شما این بحث اول، حالا من جو دستبندی گفتم دیگه، میتونید بگید بحث اولی که اصلا علوم احتیاج به موضوع دارن یا ندارن، دومیه که موضوع علم چیه، سومیه که موضوع علم اصول چیه. موضوع علم اصول چیه رو حواله میدن میگن تو حلقه ثانیه گفتیم، اینکه اصلا موضوع هر علم چیه هم که اصلا واردش نمیشن، وارد میشن که آیا ما نیاز به علوم داریم یا نداریم. آیسن میفرماین که بعضی ها استدلال کرده بر ضرورت وجود موضوع برای هر علمی به دو تا دلیل. دو تا دلیل عمده وجود داره، یک دو تا دلیل کوچیک هم در کنارش هست که اونا بحثای خیلی مهمی نیست. اولین دلیلی که خیلی دلیل مهمی هم هست اینه، از اون بحث تمایز علوم کمک میگیرن. چون تو بحث تمایز علوم قائل به این شدن که تمایز علوم به موضوعاته، گفتیم هم منطقیان قائل به حرف شدن، هم مشهور اصولیان برگرفته از هم حرف منطقیان همه حرفو میزنن. یعنی میگن تمایز علوم به موضوعاته. وقتی خب قرار شد که تمایز علوم به موضوعات باشه، میگن خب آقا پس هر علمی موضوع واحد میخواد دیگه. اگه علوم موضوع واحد نداشته باشن، شکلی بین علم با علم قبل بعدی تمایز بذاریم. خب آیه صد اشکال میکنن که میگن آقا ای که مصادره به مطلوب شد، ثبت العکس ثم انقش، تو اول اثبات بکن که هر علمی موضوع واحد ممکنه براش، میشه موضوع داشته باشه، بعد بحث کنیم که تمایز به علوم به چیه. خب اگر شما آمدید گفتید علوم موضوع واحدی ندارن، هر علم احتیاج به موضوع واحد نداره، خب تمایز علوم میشود به اغراض، تمایز علوم میشود به یه امر دیگری، تمایز علوم میشود به نفس مسائل. درست شد؟ چند تا نکته دیگه هم میشود گفت. ضرورت نداره که حتما شما از این بر بیای اثبات بکنی، چون اونجا اتخاذ کردی که تمایز علوم به موضوعاته، ای که دلیل و برهان نمیشود برای اینکه هر علمی احتیاج به موضوع داره. اونجا خب مبنات عوض کن، بگو تمایز علوم به اغراضه. باید ابتداعا اینجا اثبات شما بکنی، عرض کنم خدمت شما، تمایز علوم به موضوعات فرع وجوده. شما اول باید اثبات ضرورت وجود موضوع رو بکنی تا بعد استفاده بکنی از اونجا. مثل اینکه میگه چه دلیلی وجود داره بر وجود خداوند متعال؟ بگی خب اگه خدا نباشه، من از کنم من شما تو نماز قصد تقرب برای اطاعت چه کسی بکنم؟ حالا در نماز باید قصد تقرب کنم، چون در نماز میخوام قصد تقرب خداوند متعال رو بکنم، پس من باید یه خدای باشه. این از این طرفه. خب تو اول خدا رو اثبات بکن، بعد بگو که میخوام بیام قصد تقربش بکنم دیگه. خب این بحث اول که آیستد این رد میزن، دلیل اول میزن کنار. دلیل دوم که احتیاج به یه مقدار توضیح داره و مباحث چند تا بحث رو داره، اونم اینه که آقا یه عده‌ای آمدن گفتن که آقا در واقع همون اشکال اول رو یک جوری تقریب کردن، گفتن تمایز به علوم دو جوره، یا تمایز علوم رو باید به موضوع بگیری یا تمایز علوم رو باید به غرض بگیری. اگر تمایز علوم رو به موضوع بگیری که خب مطلب ثابته، اگر تمایز علوم رو به غرض بگیری یه مشکلی پیش میاد که ضرورت داره حتما باز یک موضوع واحد برای علم تعریف کنی. اینجا دیگه در واقع رفت سر چی؟ رفت سر غرض. میشه در واقع این خودش یک نحو برهان میشه. لذا خیلی وقتا اینجا اختلاف میشه. بعضیا عباراتی که میخواد پیدا کنی تو همه بحث ضرورت موضوع بررسی کردن، بعضیا مثل آغازیا میبینی تو بحث غرض این مباحث رو مطرح میکنن، بعضیش تو او بحثه، بعضیش توی بحثه. اونم اینه، بعضیا برای که بگن هر علمی غرض واحد داره از این استدلال استفاده میکنن، بعضیا نه، برای که اثبات بکنن هر علمی موضوع میخواد اینجا استفاده میکنن، چون دو کاربردیه. اونم هست سر اینه که آقا خلاصه استدلالیه، بعد توضیحش میدم. میگن هر علمی احتیاج داره که یک غرض واحد داشته باشه. خب حالا چرا غرض میخوایم؟ میگن چون این علوم باید متمایز باشه دیگه، یا تمایزش به موضوع یا تمایزش به غرض. میگن بنابر فرضی که تمایز علوم به غرض بشه، خب تمایز علوم اگه به غرض بشه، پس هر علمی باید یه غرض واحد داشته باشه که به اون غرض دیگه متفاوت باشه. وقتی غرض غرض واحده، احتیاج داره به یک امر واحدی که درش تاثیرگذار باشه. چرا؟ حالا این رو تفصیلا توضیح میدیم. میگم به خاطری که یه قاعده فلسفی داریم که الواحد لا یستر الا عن الواحد. درست شد؟ حالا دو تا قاعده فلسفی داریم که اینا هر کدوم هم جدا جدا باید مورد بررسی قرار بگیره. ممکنه یکیش بپذیرید یکیش نپذیرید. یکی میگه الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از هر واحدی فقط یه معلول به وجود میاد. ای بعضی وقتا منظور از قاعده الواحده مثل که ای ضرورت میکنه که شما بگی آقا یک صادر اولی وجود داره. درست شد؟ ای که مثلا عقول عشره تصویر میکنن میگن آقا یه صادر اول وجود داشته بوده، بعد از او یه چیز متولد شده، از او یه چیز متولد شده. اینا همش بر اساس این قاعده است که الواحد که فرضشون میگن که خدا واحده، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، فقط ازش یک معلول به وجود میاد. درست شد؟ حالا اینجا برعکس او قضیه است. یه قضیه هم دارن که الواحد و لا یستر و الا عن الواحد. هر معلولی که یک وحدتی داره حتما باید از یک موجود واحدی صادر شده باشد. درست شد؟ حتما باید یک علت واحده داشته باشد. هر معلول واحدی یک علت واحده میخواد. بس دو تا قاعده داریم. هر علت واحدی تنها یک معلول میتواند داشته باشد. یه قاعده دیگه میگه هر معلول واحدی تنها از یک علت پدید میآید. پس غرض واحد نیاز داریم. غرض واحد هم طبق قاعده الواحد احتیاج به علت واحد دارن. هیچ چیزی نداریم تو یک علم. مسائل که از همدیگه مختلفن، موضوعات مسائل هم که از همدیگه مختلفن، برای رسیدن به غرض واحد هیچ امر واحد دیگری تصویر نداره جز بگید موضوع واحد. پس نیاز شد به موضوع واحد. کیفیت برهانو شنیدی چی شد؟ میگن آقا یا بالاخره هر علمی تمایز علوم به خود موضوعه، پس احتیاج به موضوع واحد داریم. یا به غرض، خب غرض واحد احتیاج به علت واحد داره. هیچ چیزی نداریم که علت واحد تصویر کنیم جز همین موضوع واحد. خب حالا این قاعده الواحد رو در بین خود فلاسفه اختلاف هست. تو اصل واحد یک توضیح اینجا بدم. ما واحدی که اینجا میگیم سه تا واحد تصویر داره. ما یه واحد شخصی داریم. درست شد؟ سه تا واحد داریم. یه واحد شخصی داریم. عرض کنم خدمت شما، یکم عرض کنم خدمت شما واحد بالعنوان داریم. او عرض کنم یکم واحد به نوع داریم. واحد شخصی یعنی اون وجود خارجی متمایز از بقیه وجودات. درست شد؟ مثلا وجود زید متمایز از وجود عمره، وجود عم متمایز. حالا او بحث عرض کنم خدمت شما وحدت شخصی وجود رو اون مبنای عرفانی رو بذارید کنار، بنابر همین مبنای عرض کنم وحدت تشکیکی در وجود، وجود زید جز وجود عمره، وجود اهم جز وجود بکره. خب اینا وجودات متعدد ما داریم. درست شد؟ وقتی وجودات متعدد داریم، شخص این وجود غیر از اون وجود، این وجود غیر از اون وجود، این شود یه واحد. هر چیزی که خارجن یه امر واحده. حالا در اینکه او واحد باید حتما بسیط باشه چی باشه، ما دنبال این نیستیم. یه واحدی داریم، واحد به نوعه. یعنی چی؟ یعنی از چند تا واحدی که تحت یک عنوان جامعه قرار میگیرن ما یک عنوان واحد میگیریم. زید و بکر و عمرو رو نگاه میکنیم، ازشون عنوان چی رو انتظار میکنیم؟ انسان رو انتظار میکنیم. این انسان میشود واحد به نوع. درست شد؟ یعنی اینها همشون تحت یک نوع واحد در میان. حالا ممکنه اینجا از اون خدمت شما باز اجناس بالاتر هم در نظر بگیرید. یه سری مجموعه تحت عنوان حیوان در میان، باز یک مجموعه تحت عنوان مثلا متحرک در میان، باز یک مجموعه تحت عنوان جسم در میان. اینا همشون میشون چی؟ میشون واحد بین نوع. یه موقعی هم هست که اموری که هیچ نحوه وحدتی با همدیگه اصلا ندارن، هیچ جور نمیشود تحت یک عنوان در بیاد، مثل زید و وجوب نماز جمعه. خب بین زید و وجوب نماز جمعه شو شما میخواید وحدت؟ وحدت شخصیه که ندارن. درست شد؟ وحدت نوعی هم که ندارن. اینا وحدت بالعنوان دارن. یعنی چی؟ یعنی جامعه انتظاری ازشون میگیریم، میگیم اینا با هم دیگه یکی از این دوتا، یکی از این دوتا بر هم بری صدق میکنه، هم بری صدق میکنه. درست شد؟ این براشون یه جامعه درست میشه، میشه جامعه بالعنوان، جامعه انتظاری، یکی از این دوتا. حالا این سه تا عنوان، علم و اصول جزء کدوم یکی از ایناست؟ آیا علم و اصول یه وحدت شخصیه داره؟ خب واحد شخصی که نیست. آیا واحد به نوع، یعنی این مجموعه مسائل متعددی که ما در علم و اصول قرار دادیم اینا همشون تحت یک نوع بالاتری در میان، واحد به نوع هم که نیست. واحدی واحد بالعنوانه، یعنی یک سری امور متعدده رو ما کنار هم دیگه گذاشتیم، یه عنوان واحد برش گذاشتیم، گذاشتیم علم و اصول. این درست شد؟ تفاوت اینها مشخص بشه. میریم سر اون قضیه الواحد رو از اون بررسی کنیم. قاعده الواحد رو در بین خود فلاسفه اختلافه، چی برسه بین دعوایی که بین باز فلاسفه وجود داره باز ما متکلمین، و خیلی وسط دیگه باز مکتب تفکیکی ها حرف دارن، خیلی وسط دعوا وجود داره. من یادمه که بالمناسبه همینجوری یه روز می‌خواستم گوش کنم که ببینم تدریس از آیت الله مصباح چه جوریه تو بحثا، همینجوری انتخابی فقط می‌خواستم ببینم بیان ایشون تو بحثا چه جوریه، چه جوری بحثا تقریر می‌کنه. یه نوار از وسط نهایت الدرایه بعد بحث نهایی ایشون برداشتم و تدریس نهایی ایشون رو همینجوری گوش کردم. از قضا همین بحث اومد ایشون قاضی الواحد رو تقریر کردن و نصفش رو جلسه قبل تقریر کرده بودن، تقریرش رو تمام کردن و توضیح دادن و از آخر فرمودن که ما این قاعده رو قبول نداریم، همون مبنای متکلمین. گفتن ما مبنایی که در مقام وجود قبول داریم اینه که معطی شی نمیتواند فاقد شی بشود، لذا تمام این وجودات خارجی با همه کسراتشون قابل به وجود آمدن از خداوند متعال هستن. اینجوری نیست که حتما نیاز داشته به خداوند متعال فقط یک معلول داشته باشد که او رو بگیم مثلا از کنم صادر اوله و بعد از او بخوایم این به وسیله یک سری مراتبی بخوایم درست کنیم تکثر در عالم رو. چون مثلا اشکال نداره تمام این متکثرات از خداوند متعال قابل پیدا شدنن، فقط ما میگیم معطی شی نباید فاقد شی باشه. اگه خداوند متعال حیات رو میبخشه خودش ذو حیاته، اگر علم رو میبخشه خودش ذو علمه و قص الهازا. پس بنابراین در بین خود همه آقایان فیلسوفان هم همه اختلاف وجود داره، اینجوری نیست که همه قبول کنن. آیسن اصلا وارد این قاعده نمیشن، میگن بحث از قاعده الواحد اینجا بحث بی خودیه، به خاطری که همونهایی که قاعده الواحد رو قبول دارن و دلیلی براش قائلن در واحد شخصی دارن میگن در یه علتی که واحد شخصیه یه معلول بیشتر ازش ایجاد نمیشه و یک معلول که واحد شخصیه یک علت بیشتر نمیخواد. اصلا به تعبیر ما آوردن قاعده الواحد توی بحثا به خاطری که مباحث فلسفه رو خوب نفهمیدن. و حالا کار ندارم که دیگه کی اینا رو خیلی وارد مسائل علم اصول میکنه، شش ماه بیشتر بشه فقیه سبزوار فلسفه نخونده، بعد از کنم حالا تو بعضی ها میگن دو سال، حالا دیگه به معلوم آخون تو این نشه و تا دلتان بخواد مباحث عقلی رو میکشونه میاره تو همین مباحث که دیگه اونایی که مشرب فلسفی فراوان دارن مثل حضرت امام قالب اینن که باید علم اصول رو از این مباحث فلسفی پالایش کرد. بنابراین این بحث به جایی نمیرسد، نهایتش که شما قاعده الواحد رو بخواید بپذیرید در واحد شخصیه میشه بپذیرید، این دیگه ربطی به واحد عنوان واحد نوعیه ندارد، چی برسه به واحد بالعنوانی مثل مسئله علم اصول. پس بنابراین برهان و تمسک به قاعده الواحد در مقام باطل است، علاوه بر که با او توضیحاتی که ما دادیم اصل برهان هم اینه، حصر اولیش هم اشتباهه که گفتش که آقا تمایز علوم یا باید به غرض باشد یا باید به موضوع باشه. اصلا تمایز علوم نه لازمه به غرض باشه نه لازمه به موضوع باشه، تمایز علوم به نفس مسائل، این مسائل ذاتا با اون مسائل متفاوته، چه ضرورت داره که من به موضوع واحد درست کنی یا به قرص. 5 تا مجموعه محمولات که 5 تا موضوع متفاوت داره با این 5 تا محموله 5 تا موضوع ذاتا متفاوته، اینا 5 تا موضوع محموله، اینا 5 تا موضوع محموله دیگر هستن، اصلی برهانم باطله. خب یه نکته فقط باقی میمونه، آیسر میگم پس بنابراین یه ادعی آمدن ضرورت موضوع رو برای علم منتفی کردن، از اون طرف سعی کردن برهان بیارن بر عدم امکان وجود موضوع واحد برای یک علمی. این حرف رو خیلی ها میزنن، محقق عراقی یه حرف زده تفصیلا هم پیش رو گرفته، آقای خویی هم همینجوری پیش رو گرفته همون حرف محقق عراقی رو بیان میکنه. خلاصه حرف اینه که آقا علم فقه رو نگاه کن، اصلا امکان نداره جامعه بین موضوعات شما تصویر کنی. موضوعات مسائل علم فقه چیه؟ بعضی از موضوعاتش وجوده فعله، بعضیاش عدمه مثل تروک. اصلا موضوع سوم چیه؟ موضوع سوم وجوده یا عدمه؟ موضوع سوم عدمه. تروک هج موضوعش چیه؟ موضوع تروک عدمه. بعضیاش کیف مسموعه مثلا، مثل چی؟ مثلا صوت در نماز. صوت در نماز خب کیف مسموعه دیگه، بنابراین این تصویری که آقایون میکنن صوت کیف دیگه، کیف مسموعه. یکی دیگه‌اش وضعه، مثلا قیام، رکوع، سجود. میگن جامعه بین این که وجود و عدم و عرض و جوهر و چجوری میخواد بین همه اینها شما جامعه بگیری؟ حالا شما بین جوهر و عرض یک جوری بگو، بین وجود و عدم چجوری میخواد جامعه تصویر کنی؟ چجوری میخواد جامعه بین موضوعات مسائل علم فقه این رو تصویر بکنی؟ حواستون باشه جامعه بین محمولات نیست که بگید حکم شرعیه، محمولشی که میگید از صلات و واجبتون درست شد؟ بین محمولات ممکنه یه جامعه بگیرید که بگه حکم شرعیه، مثلا حکم شرعیه یا اعم از حکم شرعی و وظیفه عملیه. جامعه بین موضوعات چجوری میخوای درست بکنی؟ یه موضوع صلات، یه موضوع عدم عرض کنم خدمت شما اکله، یه موضوع کیف مسموعه، یک موضوع وضعه، چجوری میخوای بین اینا جامعه درست کنی؟ اصلا امکان نداره بین اینها جامعه مشترک درست کرد. اینم اشکالی که بعضیا میگیرن. حاضر تمام کلام در این بس، اگر ایزه بدید این عبارت رو سریع تطبیق کنم که نمونه برای جلسه بعد خدمتون هستم. موضوع علم الاصول، موضوع علم الاصول کما تقدم فی الحلقه السابقه، پس تو بحث سوم رو ما قبلا گفتیم که موضوع علم چیه؟ الادله المشترکه فی الاستدلال الفقهی، ادله مشترکه در استدلال فقهی موضوع علم اصوله. و عدم تمکن بعض المحققین من تصویر موضوع العلم علی النحو الذی ذکرنا، چون بعضیا نتونستن یک موضوع واحد برای علم اصول تصویر کنن، ادا الى تشکیک فی ضرورت ان یکون لکل علم موضوع، منجر به این شده که تشکیک کنن که ضرورتی ندارد که برای هر علمی موضوع باشه. البته حرف آیستر درست ها، ولی این تو جریانی که تو علم اصول ها و الا اونهایی که فلسفه علم بحث میکنن به عنوان یک بحث مستقلی بحث میکنن که اصلا علوم احتیاج به موضوع دارن یا ندارن. ولی توی علم اصول ما شاید حرف آیستر درست باشه، هر کی تشکیک کرده بخاطر که اینجا نتونسته حلش کنه به دنبال افتاده اونجا بره تشکیک بکنه. ولی آقایون ابتداعا بحث فلسفه علم که مطرح نمیکردن که بیان موضوع علم مستقلا بحث کنن. و وقع ذالک موضع للبحث، این موقع بحث واقع شده که آیا هر علمی احتیاج به موضوع واحد دارد یا ندارد، بدون اینکه آیه اصلا تصویر کنن و توضیح بدن که اصلا موضوع علم چیه. فاستدل على ضرورت وجود موضوع لكل علم، به دلیل استدلال شده بر ضرورت وجود موضوع برای هر علمی، دو تا دلیل آوردن. دلیل اول اینه که هر دو تاشم از بحث تمایز شروع کردن. خب علوم بعد از هم متمایز باشن، خب چشم، یه حرفو پذیرفتیم. تمایز علوم به چیه؟ تمایز علوم به موضوعات. ان التمایز بین العلوم بالموضوعات به ان به معنا ان استقلال علم النحو عن علم الطب انما هو باختصاص كل منهما به موضوع کلی يتميز عن موضوع الاخر، به این معنا که استقلال علم النحو از علم الطب به چیه؟ به اینه که هر کدام میشان یک موضوع کلی داره که از موضوع دیگری متمایز است. فلا مد من افتراض الموضوع لكل علم، هر علم باید یه موضوعی برایش تصویر کنیم که باعث بشه که بین دو تا علوم تمایز ایجاد بشه. و هذا الدلیل اشبه بالمصادره لان كون التمايز بين العلوم بالموضوعات، که تمایز علوم به موضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، اینکه هر علمی باید یه موضوعی داشته باشه. خب من میگم آقا تمایز علوم به زمینه است. این زمینه چیه؟ هیچ چیز پیش خودم تعریف میکنم، میگم آقا هر علمی باید یه زمینه ای داشته باشه. چرا؟ چون اصلا تمایز علوم به زمینه است. میگه بابا تو اول اثبات کن هر علمی همچین چیزی دارد و نیاز دارد، بعد شما بگو آقا تمایز به ایه. شما اثبات موضوع برای علم نکردی، چجوری میخوای بگی تمایز علوم به موضوعاته؟ و الا تعین ایکون، اگر گفتی علم موضوع نداره یا لازم نداره، تعین ایکون تمیز و قائما علی اساس آخر، خب باید بری یک راه دیگر به تمایز علوم پیدا کنی. کل غرض یا اجمی که ما عرض کردیم که تمایز علوم به ذات مسائله. و آخر برهان دیگه که تتمیم همین برهانه اینه که برای خودش رفته حذف کرده، گفته خب آقا تو میگی تمایز علوم بالاخره یا به غرض یا به موضوع، به موضوع هم باشه موضوع واحد میخواد، به غرض هم باشه به موضوع واحد برمیگرده. ان التمایز بین العلوم ان کان بالموضوع، اگه میپذیری بالموضوع، فلا بد من موضوع لكل علم اذن لکه یحصل التمایز، برای که تمایز پیدا بشه. و این کان بالغرض، شما میگی بالغرض علی اساس ان لکل علم غرضا یختلف عن الغرض من العلم الاخر، بر این اساس که هر علمی یک غرضی دارد که با غرض علم دیگر متفاوت است، میگن در این صورت فحیث ان الغرض من کل علم واحد، به خاطر اینکه غرض هر علمی واحد است، والواحد لا یستر الا من واحدین، یه علم 50 تا غرض که نداره، یه غرض داره که حالا کار ندارم همین هم ممکنه مورد مناقشه قرار بگیره، چه اشکال داره؟ یه علمی 3 تا غرض و 4 تا غرض و 5 تا غرض، به خاطر رسیدن به 5 تا غرض یه علم رو بنیان گذاری کنیم. حالا نه بپذیریم فحیث تو این که قرض هر علمی یکیه و الواحد و لایستر و الا من واحدن و هیچ واحدی صادر نمیشه و جز از واحد فلابد من افتراض مؤثر واحد فی ذالک القرض. پس یه علت مؤثره واحد در قرض باید پیدا بکنیم. ولی ما تو علم چی داریم؟ تو علم یه تعداد مسائل مختلفه داریم با موضوعات مختلفه. ولی ما کانن مسائل العلم متعدده و متغایره فیستحیل ان تکون هی المؤثره به ماهیه کثیره فی ذلک الغرض الواحد. نمیشه که این 40 تا 50 تا غرض مسئله متعدد یک غرض واحد رو برآورده بکنن. بل یتعین ان تکون مؤثره به ماهیه مصادیق الامر واحد. همه اینها رو باید مصداق یک امر واحد پیدا کنیم. اون مصداق امر واحد چیه؟ یکی موضوعاتشون همش مصادیق یک موضوع واحدن و هاذا یعنی فرض و قضیه کلیه تکونو به موضوعها جامعه بین الموضوعات و به محمولها جامعه بین محمولات للمسائل. پس باید این قضیه کلیه پیدا کنیم که محمولش جامعه بین محمولات باشه، موضوعش هم جامعه بین موضوعات باشه و به محمول خب و هاذه القضیه الکلیه هی المؤثره. او قضیه کلیه مؤثر شد. پس متشکرم. و به ذالک یثبت ان لکل علم موضوعا. بنابراین ثابت شد که هر علمی یک موضوع دارد و هو موضوع تلک القضیه الکلیه فی. حالا که یه قضیه کلیه در نظر گرفتی، گفتیم تو محمولات تصویر محمول جامع مشکل نداره، راحت تصویر محمول جامع. اون چیزی که مشکل داره او حس موضوعشه. پس حالا احتیاج داره یه موضوع واحد هم باشه که وقتی یه غرض واحده باید یه مسئله عام تصویر بکنی که موضوعش جامع بین موضوعات، محمول جامع بین محمولات، که یه اثر بذاره غرض واحد رو درست کنه. پس بازم مجبور شدی که یک موضوع جامع تصویر کنی که جامع بین موضوعات باشه، که واحد هم باشه. وقت عجیب علی ذلک، ما اصلا کار به بقیه حرفا نداریم که میشود تک تک اینها رو نقض کرد. ای که شما آمدی گفتی یک غرض واحد علوم داره قابل مناقشه است. ای که آمدی اصلا بناتو بر حصر بین دوتا گذاشتی، گفتی یا به غرض یا به موضوع، ای قابل مناقشه است. اصل استدلالش اشکال داره. وقد عجیب علی ذلک به ان الواحد علی ثلاثه اقسام، واحدون به شخص و واحدون به نوع و هو الجامع الذاتی لافراده. یه واحد به شخص داریم که مشخصه، وجودات خارجیه متمایزه. یه واحد به نوع داریم یعنی جامع ذاتی بین افراد، یعنی که اصلا اون نوع و اجناس عالیه‌ای که برای هر چیزی وجود داره. و واحدون بالعنوان، واحد به عنوان و هو الجامع الانتزائیه، او جامع انتزائی است که الذی قد ینتزع من انواع متخالفه، از چند نوع مختلف بین مثلا انسان و بین مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا اجتماع نقیز این محالون، شما چجوری میخواید جامعه بگیرید؟ بین قضیه اجتماع نقیز این محالون و بین انسان چجوری میخواید جامعه بگیرید؟ جامعه انتزاعی درست میکنیم، یه احده ما، احده ما هم بری صدق میکنه هم برو صدق میکنه، میشه جامعه انتزاعی. و استحالت صدور الواحد من الکثیر، اگر قاعده الواحد رو بخوایم بپذیریم، تختص بالاول، ما رو واحد شخصیت و الغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصیه. او غرضی که توی علم داریم درست میکنیم واحد به شخص که نیستش، که یکی میگیم بدن انسان رو باید حفظ صحت بدن، خب این حفظ صحت بدن جامعه بین اینه که عرض کنم تب نکنی، یرقان نگیری، چه میدونم عرض کنم خدمت شما سرماخورده نشی، چه میدونم آلزایمر نگیری، هزار تا مرض دیگه. جامعه بین نبوده همه اینها رو میگیم صحت بدن، درست شد؟ خب پس منامه صحت بدن خودش یه جامعه حقیقی که نیستش، که جامعه بین یک عالم امره که انتظار کردیم ازش گفتیم صحت بدن رو، بل نوعیه و عنوانیه. پس حالا یا جامعه به نوع است در بعضی از علوم، یا جامعه به عنوان است مثل علم خودمون. فلا ینطبق برهان و تلک الاستحالته فی المقام، او برهان در مقام جاری نیست. خب پس دقت کنید تا اینجا آیست به کجا رسید؟ به این که بعضی ها آمدن براهینی رو که بر لزوم موضوع بودهش چه کار کردن؟ تخریبش کردن. بعضی ها از این هم دیگه پیش قدم تر شدن، بیشتر رفتن سعی کردن اصلا برهان بر عدم لزوم موضوع بیارن. و ها کذا یرفض بعض المحققین الدلیل علی وجود موضوع لکل علم. بنابراین اینجوری بعد از محققین دلیل بر وجود موضوع برای هر علمی رو چیکار کردن؟ انکار کردن. بل قد یبرهن علی عدمهی، بعضی ها برهان آورده شدن بر عدم لزومش، این برهان بر عدمه. به ان بعض العلوم، این حرف محقق عراقیه تو نهایت الافکار همون جلد 1 صفحه 9 صفحه 10 اونجا مفصل میگه، آی خویی هم تو محاضرات جلد 1 صفحه 20 همین برهان رو میاره، شاگرده آی خویی هم بعضی همین رو میارن. خب
بل قد یبرهن علی عدمهی به ان بعض العلوم تشتمل علی مسائل موضوع حل فعل و الوجود. بعضی از علوم مشتمل بر بعضی از مسائلی هستن که موضوعشون فعل و وجوده، درست شد؟ و علی مسائل علمی مثل علم فقه، بعضی هاشون مشتمل بر یک مسائلی هستن که موضوعش ترک و عدمه. خب جامعه بین وجود و عدم چی میخواد شما جامعه درست کنی؟ چجور میخوای بین وجوب و عدم یه جامعه بگیری؟ یه جامعه که میشه یک لفظ روش بذاری ها، بین وجوب نماز و بین ترک، بین این دوتا چی میخوای موضوع علم فقه تعریف کنی؟ و تنتسب به موضوعات و مسائلهی الى مقالات ماهویه و اجناس متباینه. بعد از علوم میجونن که موضوعات مسائلشون منتسبن به مقولات ماهویه مختلف و به اجناس متباینه که علم الفقه الذی موضوع مسائلهی الفعل تارتن و تک اخرى مثل موضوعات صوم و حج، والوز تارتن قیام و رکوع و سجود، والکیف که مثلا کیف مسموع مثل قرائت اخرى. فکیف یمکن الحصول علی جامع بین موضوعات مسائل، چگونه میتونیم یه جامع بین موضوعات مسائل تصویر کنیم؟ و علی هذا الاساس استساغ الله یکون لعلم الاصول موضوع. دنبال یه رفتن که آقا ضرورت نداره علم اصول موضوع داشته باشه. حواستون باشه اونایی که برهان بر عدم آوردن، این برهان بر عدم ضرورت موضوع میشه، نه بر عدم امکان هیچ موضوع برای همه علوم. اینا گفتن چون بعد از علوم امکان نداره موضوع داشته باشه، ضرورت نداره همه علوم موضوع داشته باشه. نه که نمیشه، نه، بعد از علوم هم موضوع داشت تصویر میکنیم. برای علم نفس موضوع صحیح داریم، برای فلسفه موضوع صحیح داریم، برای علم اصول موضوع صحیح داریم. غیر انک عرف ان لعلم الاصول موضوعا کلیا کما تقدم. این برهانشون نفی ضرورت میکنه، نه نفی امکان. برهان بر عدم امکان نیاوردن، با این برهانشون نفی ضرورت موضوع کردن. پس علم اصول موضوع داره، در هر صورت علم موضوع ضرورت نداره موضوع داشته باشه، ولی موضوع واحد هم داره. لذا اشکالی هم نداره که تو خصوص علم اصول کسی بگه آقا تمایز علم اصول با بقیه علوم به موضوعاتشه. البته حرف همیشه درست نمیشه دیگه. خب اگه علم فقه موضوع نداشته باشه، نمیشه بگه تمایز علم اصول با علم فقه به موضوعاتشه، چون اون علم اصلا موضوع نداره. که عرض شد بهترین قولیه که اصلا تمایز علوم به ذات مسائلشه. این 5 تا مسئله جداگانه است، این 5 تا مسئله جداگانه است. خب چرا اون یکی یکی اعتباریه؟ اونجا اینها به درد یک کار می‌خورد اسمشو گذاشتیم علم فقه، اینا به درد یک کار دیگه می‌خورد اسمشو گذاشتیم علم اصول. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. الله